اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. رفیز آصفی هستم و برنامه خبری سه‌شنبه 17 مه رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش می‌کنیم. در این برنامه گزارش‌های مختلف را از افغانستان و سراسر جهان می‌شنوید. اما نخست از همه در رابطه با سه انفجار پیهم در پل باغمومی مستقیماً گزارشی داریم.
با تقدیم سلام، قسمی که همکارم گفت لحظات پیش صدای چند انفجار از منطقه پل باغ عمومی کابل شنیده شد. برای جزئیات بیشتر در مورد این رویداد خیرالله رسولی خبرنگار صدای آمریکا در کابل را همین اکنون از طریق تماس تلفنی با خود داریم. آقای رسولی، سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان آقای رحمانی.
بفرمایید در مورد جزئیات از این حملات در منطقه پل باغومی کابل به شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین.
بله، شام امروز حوالی ساعت 6:20 سه انفجار پیهم در پل باغومی کابل با وقوع پیوست. البته در پارکینگ هتل سینزر و بانک پشتنی پلیس کابل میگه که این انفجار ناشی از سه بم دستی بوده که بالای یک پسته امنیتی از هتل سپینزر پرتاب شده. بسیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که این رویداد تحت بررسی پلیس قرار داره و تا هنوز در رابطه با این پرتاب بم دستی کسی بازداشت نشده و تحقیقات جریان داره. اما یک منصوب پلیس حوزه اول امنیتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این رویداد پنج پلیس زخمی شده و سه ملکی هم زخم برداشته. اما بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل گفت که در این رویداد دو منصوب پلیس کابل زخمی شده و یک فرد ملکی کشته شده.
با سپاس از خیرالله رسولی که در مورد سه انفجار در منطقه پل باغومی کابل به شما معلومات داد. در این حال جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، میگوید که در اثر حمله گروهی مهاجمان انتحاری گروه طالبان بر قمندانی امنیه ولایت پکتیا 20 غیر نظامی کشته و 110 تن دیگر زخمی شده است. جنرال مراد از کشته و زخمی شدن تعداد از نظامیان افغان نیز خبر داد.
یادداشت دقیقی که امیل از سوخی داره ما گرفتیم، 21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است. این راپور دقیقی که است که جمله 69 نفر در بر میگیره.
این در حال است که برخی گزارش ها از کشته شدن 52 نفر و زخمی شدن 235 نفر در اثر حمله امروز در گردیز مرکز ولایت پکتیا خبر می دهد. دکتر حمیدالله حمیدی، معاون ساعت عامه پکتیا، به صدای امریکا گفته است که کم از کم 40 جسد به شمول یک زن و بیش از 160 زخمی به شمول کودکان از محل حمله به شفاخانه ولایتی پکتیا منتقل شده است. در میان کشته شدگان حمله گردیز جنرال توریالای یبدیانی، قماندان امنیه پکتیا نیز شامل است. جزئیات بیشتر را در مورد پس از خبرها خواهید شنید. در یک رویداد دیگر در اثر حمله گروه طالبان بر قماندانی امنیه و مقر ولسوالی اندر در ولایت غزنی کم از کم 25 پلیس کشته و 10 پلیس دیگر زخمی شد. این حمله حوالی نیمه شب گذشته آغاز و تا ساعت 12:30 امروز ادامه داشت. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا گفت که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان نیز در این حمله کشته و زخمی شدند. در اثر حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر یک منطقه کوهستانی در مرز بین پاکستان و افغانستان امروز 11 نفر کشته شدند. دیروز نیز حملات این طیاره‌ها بر این منطقه 20 نفر را کشته بود. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بصیرخان وزیر یک مقام ارشد اداری در منطقه قبایلی کرم ایجنسی گفت که در حمله امروز دو تیاره بی پیلوت بر اهداف خود 4 میزایل پرتاب کرد و در حمله دیروز 4 تیاره بی پیلوت 6 میزایل پرتاب کرد. وزیر گفت که بیشتر کشته شدگان حمله دیروز اعضای گروه طالبان افغان بودند. اما یک منبع گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که در حمله دیروز 18 عضو شبکه حقانی و در حمله امروز 6 عضو آن شبکه کشته شده اند. یک منبع دیگر طالبان گفته است که در میان کشته شدگان دو قماندان آن گروه نیز شامل می باشد.
قرار است سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به خاطر بحث روی توافقنامه هسته ایران در هفته جاری با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران در مسکو ملاقات کند. خبرگزاری انترفاکس گفته است که تمرکز این ملاقات بر وضعیت به وجود آمده پس از عدم تایید پایبندی ایران به این توافقنامه توسط دونالد ترامپ خواهد بود. روسیه و اتحادیه اروپایی گفتند که ایران پایبند این توافقنامه بوده و آنها نیز به توافقنامه هسته‌ای با ایران پایبند باقی خواهد ماند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از بنگلادش خواست تا روند ارزیابی 15,000 مسلمان روهینگیایی را که در نزدیکی مرز آن کشور با میانمار گیر ماندند سرعت بخشیده و آنان را به داخل خاک بنگلادش و به مناطق امن‌تر انتقال دهد. آندری ماهاجیچ سخنگوی این کمیشنری امروز گفت که ملل متحد از وضعیت بشری این پناهجویان نگرانی عمیق دارد. بر اساس گزارش ها پس از آغاز خشونت ها در ایالت راخین در میانمار حدود 582,000 مسلمان روهینگیایی از خانه هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. عملیات بیرون راندن گروه داعش از رقه توسط شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا امروز به پایان رسید. یک قمندان ارشد این شورشیان که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه نیز یاد می شوند گفت که هرچند این عملیات امروز با برافراشتن پرچم این نیروها در داخل استادیوم ورزشی رقه پایان یافت، اما این نیروها اکنون مصروف پاکسازی ماین و جستجوی پناهگاه‌های باقی مانده داعش در رقه می باشند. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که شهر رقه به صورت کامل از وجود داعش پاکسازی نشده است. شهر رقه پایتخت خلافت خوانده گروه داعش در سوریه بود و سقوط این شهر به دست شورشیان سوری نشانه تضعیف روزافزون داعش تلقی می شود. معاون وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کشورش احتمال مذاکرات مستقیم با کره شمالی را رد نمی کند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
جان جی سالوین امروز پس از ملاقات با همتای ژاپنی خود در توکیو گفت که تمرکز واشنگتن روی حل کردن بحران هسته‌ای کره شمالی از طریق مذاکرات است. این مقام ارشد آمریکایی افزود که اگر حل این بحران از طریق دیپلماسی ناکام شود، آمریکا و متحدین آن کشور چون ژاپن و کره جنوبی باید برای مقابله با یک وضعیت بد آمادگی داشته باشند. این در حالی است که چین بارها خواستار مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و پیونگ یانگ شده است، اما ژاپن متحد نزدیک آمریکا میگوید تا زمانی که کره شمالی از برنامه توسعه سلاح هسته‌ای خود دست نکشد، باید با آن کشور مستقیما مذاکرات صورت نگیرد. از جانب دیگر، معاون سفیر کره شمالی در ملل متحد دیروز هشدار داد که وضعیت در شبه جزیره کره قسمی است که ممکن در هر لحظه یک جنگ هسته‌ای آغاز شود.
نیروهای حکومت مرکزی عراق امروز نیز به پیشرویشان در شمال آن کشور ادامه دادند و مناطق بیشتر را از کردها تصرف کردند. در روز دومین عملیات که توازن قدرت را در عراق به صورت غیر منتظره تغییر داد، نیروهای حکومت مرکزی عراق توانستند نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه ها را از منطقه خناقین در نزدیکی مرز با ایران بیرون کنند. عملیات نظامی نیروهای حکومت مرکزی عراق در واکنش به برگزاری همپرسی کسب استقلال توسط حکومت خودمختار کردستان عراق آغاز شده است. و سازمان جهانی صحت می گوید که بر اساس تخمین آن سازمان سالانه 1700 زن در افغانستان به دلیل ابتلا به سرطان سینه جان خود را از دست می دهد. در این حال فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان یکی از عوامل عمده ابتلا به سرطان سینه در زنان را ندادن شیر مادر به کودک خواند و گفت یکی از راه‌های جلوگیری از مبتلا شدن به این نوع سرطان تغذیه کودک با فله و شیر مادر تا 1000 روز پس از تولد کودک می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. والم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، حمله طالبان در پکتیا 52 کشته بر جای گذاشتی، در حالی است که یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان در کنفرانس خبری شمار کشته شدگان 41 نفر و زخمیان 158 تن گزارش داده. در این رابطه بر روشن شدن بیشتر جزئیات آقای ابراهیم رحیمی گزارشگر رادیو آشنا را روی خط تلفن داریم که گزارش میدن. سلام آقای رحیمی، بفرماین. اگر در آغاز بگوین که این حمله چی وقت چی زمان شروع شد و شمار دقیق کشته و زخمی شده را برای شنونده عزیز معلومات بدین.
بله، مهاجمان طالبی حوالی ساعت 9:43 امروز حمله گروهی را در فرمانده پلیس و لوای پلیس نظم عمای پکتیا آغاز کردند که به گفته مقامهای وزارت داخلی افغانستان این حمله پس از 3 ساعت به کشته شدن هر 5 مهاجم طالب پایان یافته. وزارت داخلی افغانستان گفته که در این حمله قماندان امنیه ولایت پکتیا ملپاسوال توریالی عبدیانی و نیز حدود 40 نفر دیگه هم کشته شده در این دنمین حمله. در این زمان وزارت داخلی افغانستان گفته که حدود 70 نفر دیگه زخمی شده، اما مسئولان ولایت پکتیا تمام میگوید که در این حمله 52 نفر کشته شده و 235 نفر دیگر زخمی شده که اکثریت دینمی کشته شدگان و یا زخمی شدگان غیر نظامی هسته.
این حمله را که شما گفتین که آیا به قماندانی امنیه صورت گرفته بود و یا مرکز تربیوی پلیس پکتیا و یا ای که هدف حمله هم قماندانی امنیه بوده و هم مرکز تربیوی پلیس پکتیا؟
در تاسیساتی که زیر حمله قرار گرفته قماندانی امنیه ولایت پکتیا، قماندانی 303 سینخرزون و مرکز تربیتی پلیس نظم عامه در اینجا فعالیت میکنه. گفته میشود که هدف این حمله قماندانی ولایت پکتیا میباشد.
بله، و مسئولیت حمله را آیا طالبان به عهده گرفتن؟ متاسفانه تلفن آقای رحیمی قطع شد. گزارش مستقیمی بود در رابطه با حمله طالبان در پکتیا که حوالی ساعت 9 صبح امروز شروع شد و پس از درگیری و کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مال توجه کنین به ادامه گزارش ها. مقام های امنیتی دولت غزنی میگن که به اساس آخرین جزئیات از حمله طالبان به مرکز ولسوالی اندری ولد 25 نفر به شمول 5 فرد ملکی کشته و نزدیک به 40 فرد نظامی و ملکی دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی فرستاده.
مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند که در نتیجه حمله انتحاری شب گذشته طالبان بر مرکز ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی اندر این ولایت 25 نفر به شمول 5 فرد ملکی کشته و نزدیک به 40 فرد دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. مقامات میگویند که حوالی ساعت 12 شب گذشته طالبان ابتدا با یک موتر نوع هاموی که مملو از مواد انفجاری بود در مقابل قراول مرکز ولسوالی انفجار دادند و سپس حملات تهاجمی را بر پسته های پلیس و مرکز ولسوالی این ولایت انجام دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
5 تن از افراد ملکی هم به شهادت رسیدند و نزدیک به 20 تن دیگر از افراد ملکی که زنها و کودکان هم شاملشان است، اونها هم زخم برداشتند. متاسفانه که بعدا تعداد 5 نفر از افراد ملکی و نظامی که جراحات شدید برداشته بودند مسیر را به شفاخانه ها و همچنان در خود شفاخانه امرجنسی و ملکی غزنی اونا هم جان باختند، که در مجموع تعداد تلفات ملکی و نظامی در ولسوالی اندر 25 نفر است و تعداد زخمی ایرادات هم نزدیک به 40 نفر است. از تلفات مخالفین تا هنوز آمار و ارقام دقیق در دست نیست، ولی معلومات ابتدایی است که 13 تن از افراد مخالفین که جسد هایشان در میدان های نبرد باقی مانده 13 تن است، ولی تلفات اونا بیشتر از است، ولی آمار و ارقام دقیق شتاراز بر ما نرسید.
آقای نوری افزود که پس از رسیدن نیروهای کمکی اکنون حملات طالبان مسلط دفع شده است و تلفات سنگینی بر آنان نیز وارد شده است. سخنگوی والی غزنی میگوید که در جمع زخمی های این رویداد ده ها فرد ملکی به شمول زنان و کودکان نیز شاملند. مقامات میگویند که زخمی های این رویداد در شفاخانه های نظامی ملکی و شفاخانه امرجنسی غزنی منتقل شده و تحت تداوی قرار دارند. وضعیت برخی از زخمی های این رویداد وخیم خوانده شده است. مقامات میگویند که به دلیل شدت انفجار ساحات وسیعی از خانه های مسکونی اطراف ولسوالی اندر نیز خسارمند شده است و همچنان احتمال افزایش تلفات نظامی و ملکی نیز وجود دارد. تا کنون گروه طالبان در این باره بر رسانه ها اظهار نظر نکرده است. جنرال محمد زمان قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید که طالبان مسلح ابتدا با 2 موتر بمب بر مرکز ولسوالی و قراول قماندانی امنیه اندر حمله کرده، یکی از این موترها را انفجار داد.
موتر بمب جور کرده بود دو امیره، یکیش در قراول انفجار کرده، دیگه پستر گرفته. واقعیتش پولیس تلفات داره ولی به ایتیزاد نیست. تخمیناً 15 نفر اندر ما تلفات داره. یک پستر واقعیتش سکوت کرده و نزدیک به مایه خود ولسوالی بود.
مقامات میگویند که اکنون کنترل مرکز ولسوالی اندر غزنی به دست نیروهای امنیتی افغان بوده و طالبان از ساحات مرکز ولسوالی عقب زده شده است. خالق داد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که در صورت بی‌توجهی بیش از حد نهادهای امنیتی، غزنی در آینده نه چندان دور به دست طالبان سقوط خواهد کرد. آقای اکبری میافزاید:
بر این اساس ما سر حکومت مرکزی صدا میکنم با این وضعیت که اینا دارن اگر ادامه بدن متاسفانه غزنی به سقوط مواجه هست.
غزنی از ولایت نارام کشور است که طالبان مسلح به شمول مرکز شهر در ولسوالی های مختلف آن حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش خبرنگار رادیو آشنا، عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجی از خوشی را در بین مردم افغانستان ایجاد کرده. به باور فعالان حقوق بشر، در حال حاضر وظیفه حکومت است تا فرد مناسب در رأس این اداره قرار بده. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان پیشکش میکنه.
وزارت خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز در کابل خبر خوش موفقیت افغانستان برای عضویت در شورای حقوق بشر ملل متحد اطلاع داد که بعد از یک کمپاین نفسگیر و لابی موفقانه فضای دیپلماسی افغانستان میسر شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان این خبر خوش را با این الفاظ به مردم افغانستان اطلاع داد.
مایه مسرت است که جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته به وقت نیویورک با دریافت 130 رأی در انتخابات عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برنده گشت.
افغانستان در اوایل سال گذشته رسما کاندید عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد گردید. کمپاین رقابتی خود را با 6 کشور دیگر آسیا پاسیفیک برای احراز یک از 4 کرسی خالی این حوزه برای سالهای 2018 و 2020 آغاز کرده بود. مقامات در وزارت امور خارجه میگویند که این کامیابی با آسانی به دست نیامده است و عوامل متعدد من جمله پیشرفت‌ها و دستاوردهای 1.5 دهه پسین و اقدامات حکومت چون انفاذ قانون منع شکنجه، ایجاد مکانیزم ملی جهت نظارت از منع شکنجه در کشور، تهیه و تدوین قانون حمایت از اطفال، نهایی سازی کود جزایی 1396، مقررات مبارزه با قاچاق انسان و مقررات مربوط به جرایم علیه بشر و مقررات منع بچه‌بازی نقش داشته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مزیت‌ها و فواید وضعیت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد بر شما بگو.
پیروزی در این انتخابات و اعتبار بین‌المللی افغانستان خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این موافقت افغانستان ابراز خوشنودی نموده، این موافقت را یک فرصت جدید برای افغانستان توصیف کرد. دلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عضویت دولت افغانستان در شورای حقوق بشر استقبال میکنند و این میتونه یک فرصت جدید برای بهبود حقوق بشر در افغانستان باشه و دولت افغانستان از این فرصت استفاده اعظمی را بکنه بخاطر رعایت و اجرای حقوق بشری مردم افغانستان.
آقای صدیقی به ادامه گفت که افغانستان می تواند با استفاده از این فرصت توجه جامعه جهانی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان جلب کند. لالگل لال فعال حقوق بشری و رئیس اجرایی نهاد حقوق بشری ضمن استقبال و ابراز خوشنودی از این موفقیت افغانستان گفت که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد از راهگذر معنوی کامیابی و افتخار بزرگ برای همه افغانها.
معنوی لحاظ نه دبی غریبتو.
آقای لال میگوید که حالا وظیفه حکومت افغانستان است که شخص لایق و سزاوار را برای این مقام که غیر متنازی باشد به سازمان ملل معرفی کند.
مهم تر کم خبر داده شد پست برای افغانستان حکومت.
حرف مهم این است که برای این پست مهم جهانی حکومت افغانستان چی کار انتخاب میکند تا از افغانستان نمایندگی کند و این مسئله در حقیقت یک چالش است برای حکومت افغانستان. با باور آقای لال این مقام به خاطر مهم است که شخص لایق و غیر متنازی میتواند با نهادهای ملی در داخل کشور کار نموده در جلب مساعدتهای مالی برای بلند بردن ظرفیت ها در افغانستان کار نماید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است یک از ارگانهای فرعی مجمع عمومی این سازمان است که به عنوان ناظر بر اعمال دول عضو ملل متحد در سال 2006 تأسیس گردیده است و وظیفه آن ارتقای احترام به حقوق بشر و تشخیص موارد نقض آن در سراسر دنیا می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه توجه کنین به اطلاعیه درباره ثبت نام برای لاتری گرین کارت سال 2019 که لاتری ثبت نامش از طریق آنلاین از ظهر روز چهارشنبه 18 ماه اکتبر سال روان میلادی به وقت شرق امریکا آغاز میشه و ظهر روز چهارشنبه 22 ماه نوامبر امسال به پایان میرسه. برندگان ای لاتری در جریان سال مالی 2019 که از اول اکتبر آغاز و تا 3 سپتامبر به پایان میرسه در جریان امی سال میزی خود دریافت میکنن. حال برمیگردیم به گزارش های این برنامه. 3 روز پس از پیشروی نیروهای عراقی در شهر کرکوک و تسخیر چندین مرکز مهم از نزد پیشمرگه های کردی، وزارت خارجه ایالات متحده از هر دو طرف خواسته که به جای درگیری میان یکدیگر آرامش حفظ کنند. عزیز الرحمن گزارش صدای امریکا را پیشکش میکنه.
جنگ شدید لفظی میان دو متحد ایالات متحده یعنی کردها و نیروهای عراقی حال با یک جنگ فیزیکی در اطراف شهر کرکوک مبدل شده است. بر اساس یک گزارشگر صدای امریکا در عراق، واحدهای نظامی گروه موسوم به بسیج مردمی که از حمایت ایران برخوردار است ناوقت روز یکشنبه مواضع خود را در جنوب کرکوک رها کردند و در عوض نیروهای عراقی به پیشروی و تصرف آن ساحات پرداختند. بر اساس گزارش ها در جریان این پیشروی حداقل یک درگیری کوچک میان جنگجویان پیشمرگه کرد و نیروهای عراقی صورت گرفت. مقامات امریکایی گفتند که نیروهای ضد دهشت افغانی عراق بر راحتی وارد پایگاه هوایی کرکوک شدند و کنترل آن را در اختیار دارند.
با پیشرفت نیروهای عراقی ما شاهد خروج منظم جنگجویان پیشمرگه از آن ساحات بودیم. اگرچه چند فیر صورت گرفت اما آن را به مثابه یک عمل انفرادی می نگریم.
مقامات امریکایی از هر دو طرف خواسته است تا آرامش را حفظ کنند و در عوض حمله بر یک دیگر در مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز باشند.
ما طرف نمی گیریم اما برخورد میان آنان را نمی پسندیم.
نیروهای آمریکایی پشتیبان نیروهای عراقی و پیشمرگه می باشند و در نزدیکی شهر کرکوک موقعیت دارند. با گفته مقامات، نیروهای عراقی که به تازگی وارد شهر کرکوک شده اند، از سوی نیروهای آمریکایی آموزش دیده و تجهیز شده اند. اردوی آمریکا نیروهای عراقی و پیشمرگه را تنها مشروط به مبارزه علیه گروه داعش حمایت می کند. اما مایکل اوهانلن، یکی از تحلیلگران در انستیتوت بروکینگز در واشنگتن، می گوید که حکومت آمریکا در موقعیت قرار ندارد که این شرطش را الزامی سازد.
فکر نمی کنم که ما از مردم این را توقع داشته باشیم تا تعهد را عملی سازند که در شرایط دشوار سپرده شده بود، زیرا این گروه ها همه به این فکر بودند که به خاطر بقای خود می جنگند. آنان در ابتدا سخنی را که ضرورت داشتند بیان می کردند و چیزی می گفتند که ما ضرورت به شنیدن آن داشتیم.
با باور این تحلیلگر، برنده اصلی این برخوردها ایران است، زیرا امریکاییان آن تعداد را که بتوانند جاگزین نیروهای شوند که حمایت ایران را با خود دارند و در مبارزه علیه گروه داعش در کنار عراقی ها می جنگند ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اسرائیل طرح اعمار 31 مسکن رهایشی را در هبرون در کنار غربی تصویب کرده. در این رابطه خبرگزاری رویترز گزارش داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای گسترش مسکن‌های رهایشی در منطقه هبرون کرانه غربی تحت فشارهای راستگرای ائتلافش قرار گرفته است و این در حالی است که کار اعمار این منازل به تصویب رسیده به زودی آغاز نخواهد شد، زیرا کارهای اداری این برنامه هنوز تکمیل نشده است. حکومت نتانیاهو در این اواخر بارها اعمار مسکن‌های رهایشی را اعلام داشته است که باعث خشم فلسطینی‌های شده است که تلاش دارند سرزمین‌هایی را که در سال 1967 در جنگ با اسرائیل از دست دادند دوباره به دست آورند. وصال ابو یوسف، یک مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، میگوید که حکومت نتانیاهو خلاف قطعنامه بین المللی اقدام میکند.
حکومت نتانیاهو از تمام فیصلنامه های بین المللی سرپیچی میکند و از این رو فکر میکنم که ما با رفتن به شورای امنیت بین المللی و سازمان های ملل متحد و تمام سازمان های بین المللی در مبارزه خود ادامه میدهیم. در صدر این همه محکمه جرایم جنگی است که ما اسرائیل را به خاطر ادامه اشغال مناطق فلسطینی و جرایم علیه مردم فلسطین به محکمه می کشانیم.
گروه صلح ضد اعمار مسکن‌های اسرائیلی در حال بررسی برنامه‌های این پروژه در حوزه از هبرون می باشد، جایی که یهودی‌ها در آنجا زندگی دارند. رئیس این اداره می گوید،
این طرح در قلب شهر هبرون که شهر مهم فلسطینی هاست اجرا خواهد شد. با این اقدام جمعیت یهودی ها تا 20% افزایش خواهد یافت. تصمیم خوب نخواهد بود که در حال حاضر اسرائیل به گسترش مسکونهای رهایشی اجازه می دهد. این اقدام یک چهره مضحک از اشغال اسرائیل را نشان می دهد.
هبرون بزرگترین شهر فلسطینی ها در کرانه غربی اشغال شده می باشد که جمعیت آن به 216 هزار تن می رسد. تقریبا 1000 باشنده اسرائیلی در قلب این شهر زندگی دارند که از دهه ها به این سو نقطه اختلاف میان مسلمانان و یهودی ها بوده است.
و حالا متوجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه، وزارت خارجه افغانستان میگه که کابل آوازهای حمایت روسیه را از طالبان با عنوان یک نگرانی جدی همواره با مسکو در میان گذاشته است. حسیب مودودی گزارش میده.
به تازگی گزارش های پخش شده اند که طالبان برای حمله بر نیروهای ناتو در افغانستان ماهانه به ارزش 2.5 میلیون دلار از روسیه کمک دریافت میکنند. بر بنیاد این گزارش ها روسیه از راه ازبکستان به شرکت های وابسته به طالبان نفت میفرستد و طالبان با فروش این نفت جنگ افزار میخرند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این گزارش ها میگوید که طالبان و داعشیان در بسیاری موارد با همدیگر متحدانه عمل میکنند و کمک با چنین گروه ها به سود هیچ کشوری نیست.
اشتباس ما فکر میکنم که روسیه را پای برده یا پای خاط بردن که این کارا نکنن. اگر کرده باشن این کارا نکنن که به نفعشان نیست، با قوه مسلح ما به دولت افغانستان کمک کنن و افغانستان کشور دوستش است نه دشمن.
هر گونه حمایت هر زمانی از جانب هر کشوری که
از گروه های تروریستی صورت بگیره. این صرف امنیت، صلح و ثبات در منطقه را به مخاطره می اندازه و سودی نداره. این هشدار را بار بار دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کشورهای مختلف منطقه داده و همیشه تاکید دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر دولت محور بودن روابط، همکاری ها و مناسبات بوده است.
این بود داشته های برنامه خبری که به پایان رسید. توجه کنید به ادامه نشرات رادیو آشنا.